صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. به ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی خوش آمدید. یک ساعت تا کنون در این بخش در کنار شما بوده ایم. دو ساعت دیگر مطالب شنیدنی برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنیم همراه ما بمانید. در ایران شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران دیروز خبر داد که محمود جعفرزاده و علی محسنی را به عنوان مباشران قتل داریوش فروهر، رهبر و بنیادگذار حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بنابر مدارک موجود، محمود جعفرزاده و علی محسنی پاییز 3 سال پیش پروانه و داریوش فروهر را با ضربات متعدد کارد در خانه آنها در خیابان هدایت تهران کشتند. دادگاه نظامی همزمان این دو را به محرومیت از خدمت در وزارت اطلاعات نیز محکوم کرده است. شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به دنبال ایرادات دیوان عالی کشور به پرونده متهمان به قتل‌های زنجیره‌ای رسیدگی می‌کرد. اکنون هم محکومان و هم اولیای دم یا بازماندگان قربانیان این قتل‌ها می‌توانند از دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر کنند. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه، پیشتر گفته بود که با قصاص مخالف است. اکنون به گفته دادگاه نظامی حکم قصاص یا اعدام علی محسنی و محمود جعفرزاده به دلیل انصراف بازماندگان فروهرها از درخواست قصاص لغو شده است. در این زمینه گفتگویی داریم با دکتر ناصر زرفشان، وکیل شماری از بازماندگان قتل‌های زنجیره‌ای. همین وکالت موجب تشکیل پرونده‌ای سنگین برای آقای زرفشان شده است. علیرضا طاهری. آقای دکتر زرفشان، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران درباره قصاص نفس 2 تن از محکومان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای اعلام کرده است که به دلیل انصراف و گذشت اولیای دم مقتولان داریوش فروهر و پروانه اسکندری، حکم اعدام در مورد اینها لغو شده است. اما خانم فروهر میگوید که گذشت نکردند. معنای این قضیه چیه؟
از کنم خدمتتون آنچه که خانم پرستو فروهر ضمن مرقومه‌ای به دیوان کشور نوشته است، اعلام انصراف و گذشت به معنای یک عمل قضایی نبوده. اونچه خانم پرستو فروهر اعلام کرده است در واقع یک نگرش اجتماعی، یک اصل اعتقادی جرم شناختی است به این مضمون که به طور اصولی و در منظره کلی کشتن قاتل مضاعف کردن جنایت است و با مضاعف کردن جنایت ریشه های جنایت از میان نمیره، زیرا پدر و مادرش همچنین تفکر و نگرشی داشتند.
ولی آقای دکتر زرفشان، صرف ابراز نظر کافی است برای اون که دادگاه قصاص رو لغو کنه؟
خیر، به نظر بنده واکنش اولیای دم در اولین دور دادگاه که اساسا تحریم دادگاه بود و به دادگاه نرفتند به این معنا بود که با این سیر دادرسی، با کیفیت تحقیقاتی که صورت گرفته بود و دست به ریشه ها نمی برد، موافق نبودند. خواستشون این نبود و این نشان می دهد که علل اصول از ابتدا نسبت به این روند ایراد داشتند. بنابراین وقتی اعلام موضع اجتماعی و فکری و ذهنی پدر و مادرش رو می کند، این به معنای عمل قضایی نیست. البته بنده با اعلام همین اندازه مطلب هم در پرونده، مشخصا در پرونده مخالف بودم و به همین دلیل در مورد مختاری و پوینده ممانعت کردم.
اشاره کردید به مختاری و پوینده، دو نویسندهی که قربانی قطعهای زنجیرهی شدن. از پرونده اونها چه خبری داریم؟
اون هم همین پرونده است، منتها حکمی که در مورد مختاری و در مورد قاتلین مختاری و پوینده صادر شده بود، به دلیل اینکه بنده از ابتدا می دانستم اعلام این موضع به دادگاه، در واقع چون مخاطب واقعی این بحث دادگاه نیست، اعلام این موضع به دادگاه مورد تحریف و سوء استفاده قرار خواهد گرفت، اساساً چون این چیزی رو اعلام نکردند خانواده مختاری و پوینده. و در مورد کسانی که در قتل این دو نفر مباشرت یا مشارکت و معاونت داشته اند احکام تغییری نکرده.
این دو نفر همون دو نفری هستند که مجرم شناخته شدند در مورد قتل پروانه و داریوش فروهر؟
بله، اون دو تایی که تغییر کرده کسانی هستند که مباشرت به قتل زنده یادان داریوش فروهر و پروانه اسکندری کرد.
بسیاری از تحلیلگران احساس می‌کنند که تلاشی در جریان برای اینکه این پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به کلی مختومه اعلام بشه. شما چون این تحلیلی رو قبول دارید؟
این احتیاج به تحلیل نداره. هرگز اون همه فشار و نیرو و اصراری که دستگاه‌های مختلف در این مملکت برای ساکت کردن، برای سرکوب کردن کسانی که پرونده رو پیگیری می‌کردن به کار برده‌اند، هرگز همون نیرو رو یا بسیار کمتر از اون رو برای تعقیب خود پرونده من گمان میکنم به کار نبردن و مورد مشخصش وضعیت خود بنده است. الان با این وضعیت قاتل فروهر محکوم به 10 سال حبس و بنده محکوم به 5 سال حبس و من وکیل قربانیان هستم و او قاتل.
از دیگر قربانیان منصوب به این پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چه خبری داریم؟ پیروز دوانی، مجید شریف، ابراهیم زازداده، احمد میرعلایی؟
هیچ اقدامی نشد است در مورد اونها نشد و اساساً یکی از دلایل ایراد ما، یکی از ایرادات اصلی ما به پرونده، یکی از نقص‌های عمده تحقیقات همین مسائل بود که به همین دلیل هم خب گرفتاری‌های بعدی پیش آمد و پافشاری بنده بر روی این مسائل که پرونده ناقص ایرادات جدی داره و باید برخورد درست واقعی و جدی باهاش بشه منجر به مسائلی شد که کمابیش در جریانش هستید.
بنابراین در مورد پیروز دوانی، مجید شریف، ابراهیم زازاده، دکتر احمد میرعلایی و دیگران و دیگران سکوت محض برقراره.
بله بله.
دکتر ناصر زرافشان در گفتگو با علیرضا طاهری. اما آرش و پرستو فروهر، بازماندگان قربانیان این قتل‌ها، امروز در اطلاعیه‌ای گفتند همانطور که این دادگاه در صدور احکام اولیه قصد داشت مسئولیت حکم قصاص برای محکومان را متوجه ما کند، اکنون نیز با مخدوش کردن حقایق سعی بر این است که مسئولیت احکام صادری جدید را بر شانه‌های ما تلمبار کند. آنها افزودند ما این دادگاه را از ابتدای تشکیل فاقد صلاحیت دانسته ایم و از همین رو از شرکت در آن خودداری کردیم. مدت هاست که در ایران بسیاری از کارخانه ها با مشکلاتی در تولید و فروش فراورده های خود مواجه هستند که این خود باعث ناتوانی آنان از پرداخت حقوق و مزایای کارکنانشان می شود و در نتیجه اعتراض کارکنان و کارگران را در پی می آورد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با پرویز احمدی، یکی از مسئولان شوراهای اسلامی حوزه تهران، به بررسی مشکلات کارگران و اعتراضات آنان پرداخته است.
نابسامانی حاکم بر اقتصاد ایران که تبلور خود را در پایین بودن سطح بهره‌وری و تولید و میزان سرمایه گذاری نشان می دهد، بسیاری از واحدهای تولیدی به ویژه واحدهایی که تحت مدیریت دولتی اداره می شوند را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. یکی از پیامدهای این وضعیت ناتوان بودن این واحدها از پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارمندان است که اعتراضات، اعتصابات و دیگر حرکات اعتراضی کارگران این واحدها را به دنبال دارد. در حال حاضر کارگران جهان چیت که تحت پوشش سازمان صنایع و معادن بنیاد جانبازان و مستضعفان قرار دارد، حدود 3 ماه است که حقوق دریافت نکرده و دست به اعتصاب و دیگر حرکات اعتراضی زدند. کارگران شرکت جامکو میگویند که 16 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند و به عنوان اعتراض به این امر در برابر ساختمان ریاست جمهوری به تجمع اعتراض آمیز دست زدند. از سوی دیگر خبر می‌رسد که کارگران شرکت بافت آزادی و خانواده‌هایشان در اعتراض به تأیید حکم اخراج 400 نفر از کارگران این کارخانه از سوی شورای تأمین استان تهران از سه‌شنبه هفته گذشته در محل شرکت دست به تحصن زدند. پرویز احمدی از مسئولین شوراهای اسلامی کار حوزه تهران درباره جزئیات مشکلات کارگران و مقابله جامعه کارگری با این مشکلات میگوید:
شرکت جهان چیست که به هر حال دارای 1000 خورده نفر کارگر هست، مدت 3 ماه که به هر حال حقوقش پرداخت نشده، البته بیشتر بوده، بخش پرداخت کردن، بخش دیگرش رو به هر حال پرداخت نکردن و به همین منظور کارگرها معترض هستند و به هر حال پیگیر حق و حقوق قانونی خودشون هستن، طلبشون رو به حال میخوان. از اون ور قضیه متاسفانه به هر حال واحد راه اندازی نمیشه، به هر حال کمکاری هایی داره صورت میگیره، ضعف مدیریت و سازمان های مربوطش وضعیت این واحد مشخص نمیکنن، بعضی وقتا بحث انحلال کارخونه رو مطرح میکنن و همطور حالات بلا تکلیف مونده و همین هم باعث شده که کارگرها بحث مزدشون
با توجه به این که رئیس کارخونه میگه که این کارخونه جهانچیت به علت عدم تولید و عدم فروش قادر به پرداخت حقوق کارگران نیست، از سوی دیگه گفت میشه که این کارخونه متعلق به بنیاد مستضعفان است. چرا بنیاد مستضعفان در موقعیتی نیست که حقوق عقب مانده این کارگران رو پرداخت کنه؟
اگر اونجا تولید نداره، اگر فروش نداره، به هر حال سوی مدیریت بخش عظیم وایتاست. فکر کنم تصادفی دستگاه نستازی ها و سوی مدیریت در این گونه واحدها به هر حال واحدهای ما رو دچار مشکل کرد. ورود بیرویه کالا به داخل کشور به هر حال نستازی ها دچار مشکل کرده. خب این که کارگر مقصر نیست. ما میگیم اگه کارگر کاری بهش معول کردی، کارگر کار نکرده، کم کاری کرده، بگید ما به عنوان نمایندگان قانونی کارگر با کارگر خاطی برخورد بکنیم. ولی مسائل اینچنینی به هر حال ربطی به کارگر نداره که حقوق کارگر رو به هر حال در مدت زیادی پرداخت نکنن. با توجه به وضعیت که به هر حال الان گرانی و تورم که وجود داره، ما احساس می‌کنیم به هر حال سوی مدیریت یکی از بحث‌های این واحد ما بود. در گذشته که همچنان پایش شده که حساب اینجا کشته شده، این که چون که کارگر نباید بخوره، به کارگر چه رفت داره؟ دوم از این، اگر واقعا کارخونه توان کار داره و مشکل مواجه، چرا وضعیت کارها رو مشخص می‌کنه؟ چرا حالت بلا تکلیف نگه داشتن کارگر رو و هی امروز فردا میکنن کارگر قصد انحلالش دارن، میخوان در کارخونه رو ببندن؟ خب ببندن، حقوق کارگر بدن، کارگر از این حالت بلا تکلیف بیارن بیرون.
آقای احمدی، مثلا در مورد شرکت جامکو گفته میشه که 16 ماه هست که کارگران حقوق خودشون رو دریافت نکردن. اصولا چطور امکان داره که کارگران 16 ماه بدون حقوق زندگیشون رو تامین کنن؟
اما حقوق دریافت نکرده، ولی از صندوق حمایت برای تشکیلات کارگری که برای از حق عضویت های اعضای ما تامین میشود، برحال این تشکیلات تونسته کارگرهای اونجا رو فعلا تامین بکند. منتخب تا چقدر بگه میتونه این صندوق ما درآمد داره و میتونه کارگرهای وایتای کینچنی هستن بهشون خدمات بده. اگر تا الان کارگرهای اونجا دوام آوردن و مشکلات خانوادگیشون به هر حال یه اندازه که در وسع تشکیلات کارگری از مالی بود در اختیار این قرار دادن که دن بچهشون بخورن و نمیرن، حالا بیشتر از این هم ما نداشتیم بشون بدیم.
آقای احمدی، با توجه به این اعتراضات، شما چشمانداز این اعتراضات و چشمانداز اصولا رسیدگی به وضعیت کارگران رو چگونه میبینید؟
ما الان یکی از بحثای میتونم همش امروز هم که ما همشه ملی هستش، بحث دو جانبه گرایی و نظارت دولت که حالا چه جالب میشه دیگه. آقا ما با کارفرماها مسائل روابط کاریمون رو ما میتوانیم به عنوان نمایندگان قانونی کارگرها و کار و نمایندگان کارفرما که به عنوان نمایندگان قانونی کارفرمای و منتخبین اونها هستند در بحث گفتمان، مذاکره، چونه زنی به هر حال مشکلاتون حل بکنیم. اینجا بعضی از به هر حال سازمان ها و ادارات دولتی هستند که به هر حال باعث میشن که این نزدیکی بین ما و کارفرما ایجاد نشود، که این وایتا با مشکلات به هر حال روبرو هستند. ما الان این نمایشات داره برگزار میشه، نشستایی که داره صورت میگیره، الحمدلله جامعه کارگری و کارفرمایی دارن به هم نزدیک میشن و این نزدیکی به هر حال باعث این خواهد شد در آینده به هر حال ما بتونیم وضعیت صنعت ما رو که از این که حالت بیماری داره بتونیم با کمک همدیگه به هر حال این بیماری رو نجاتش بدیم و سالمش بکنیم. و این نیاز به نزدیکی بین کارگر و کارفرماست. خب نگاه کنید، الان شما ما در مورد انتخابات نمایندگان کارگرها خب دخالتایی از سوی بعضی از ادارات صورت میگیره و این باعث میشه که اون نمایندگانی که به هر حال بتونن اگر حرف میزنن، اگر خوب دفاع میکنن، خوب پیگیری میکنن، خوب اظهار نظر میکنن، صلاحیت اینها رو به هر حال توسط اداره شوراهای کار که در ادارات کار مستقر هستن اینا رد میکنن. خب این الان مشکل و موزلی برمشید. اگر نماینده کارگر و کارفرما برحال آزادانه انتخاب نشوند و اگر پیگیر مسائل سنفی خودشون هستن برحال بخواهم صلاحیتشون رد کنه یا باشون برخورد صلاحی، خب مطمئنن این نماینده کارگر و کارفرما نمیتونه اون مذاکراتی که و اون کارهایی که مرتبط به این دو طرف قضیه است در افتاق بحث مختن روابط کاری مشکلات خودشون رو به هر حال بشینن حل بکنن.
پرویز احمدی و مشکلات کارگران ایران در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. برای نخستین بار پس از حوادث 11 سپتامبر و نیز پس از آنکه آمریکا ایران را بخشی از محور بدی یا شرارت خوانده، یک شرکت نفتی کانادایی قراردادی را برای بهره برداری از میدان نفتی مسجد سلیمان با مقامهای ایرانی امضا کرد. این شرکت قرار است در مدت 4 سال ظرفیت تولید نفت در این میدان را از 5000 بشکه در روز به 25000 بشکه برساند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
اعطای پروژه نفتی 80 میلیون دلاری به شرکت کانادایی شیرز در حوزه مسجد سلیمان اولین مورد سرمایه گذاری خارجی نفتی در ایران پس از حملات 11 سپتامبر است. حملاتی که در پی آن رئیس جمهور آمریکا ایران را محور شرارت نامید. اما شرکت کانادایی شیر به رغم افزایش تنش در روابط ایران و آمریکا مبادرت به توسعه حوزه مسجد سلیمان می کند. نوع قرارداد، قرارداد بایبک یا بیع متقابل است که بر اساس آن شرکت کانادایی شیر با مشارکت شرکت مهندسی و خدماتی نفتگران وابسته به شرکت ملی نفت عهده‌دار این پروژه شده است. سهم شرکت کانادایی در این پروژه 49% و مابقی سهم شرکت ایرانی است. به گفته محمد میرموعظی، مدیرعامل شرکت ملی نفت در مسجد سلیمان، با امضای این قرارداد ظرفیت تولید میدان نفتی مسجد سلیمان موسوم به مخزن آسماری از 5000 بشکه به 25000 بشکه افزایش می‌یابد. شرکت کانادایی شیر دومین شرکتی است که تحت قوانین جدید قراردادهای بایبک یک پروژه نفتی را بر عهده می‌گیرد. قوانین مربوط به قراردادهای بایبک در اواخر سال گذشته به گونه‌ای تغییر یافت که شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران تشویق می‌کرد. یکی از موانع سرمایه‌گذاری‌های نفتی در ایران تحریم‌های آمریکاست. تحریم‌های آمریکا شرکت‌های طرف قرارداد با ایران و لیبی را در صورت سرمایه‌گذاری‌های بالای 20 میلیون دلار مجازات می‌کند. اما ناکارایی این تحریم‌ها باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند که شرکت کانادایی شیر هم هدف تحریم‌های واشنگتن قرار نخواهد گرفت. بر اساس قرارداد شرکت شیر با ایران، این شرکت باید پروژه توسعه میدان نفتی در مسجد سلیمان را ظرف 4 سال به پایان برساند. هرچند محمد میرموعظی، مدیر عامل شرکت ملی نفت در مسجد سلیمان امروز گفت برخی قوانین و سیاست‌های موجود در ایران موجب طولانی شدن زمان اجرای پروژه نفتی می‌شود. در مورد انتقال ساکنین منطقه مسجد سلیمان، آقای میرموعظی می‌گوید وزارت نفت بدون دخالت در قیمت‌گذاری‌ها منازل مردم را با همکاری شهرداری و دادگستری خریداری کرد و امکانات مناسب خارج شهر را برای انتقال مردم در نظر گرفته است.
اولین قرارداد نفتی ایران پس از 11 سپتامبر. اما برای نخستین بار پس از انقلاب 1357 اوراق قرضه جمهوری اسلامی ایران در بازارهای مالی جهان عرضه می شود. به گفته منابع اقتصادی غرب، 2 بانک اروپایی در آینده نزدیک اوراق قرضه ایران را در منطقه یورو منتشر می کنند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند به این رخداد پرداخته است.
خبر انتشار قریب الوقوع اوراق قرضه جمهوری اسلامی طی 2 روز گذشته در روزنامه انگلیسی تایمز مالی و نیز روزنامه اقتصادی لزکو چاپ پاریس انتشار یافت و بامداد امروز سه‌شنبه در رسانه‌های تهران منعکس شد. اوراق قرضه که معمولاً از سوی بنگاه‌های اقتصادی یا دولت‌ها به پسنداز کنندگان عرضه می‌شود، از درآمدی ثابت به صورت نرخ بهره برخوردار است. دارندگان اوراق قرضه می توانند هر زمان که اراده کنند آنها را در بورس به سایر خریداران بفروشند. زمزمه عرضه اوراق قرضه جمهوری اسلامی در منطقه یورو بیش از 1 سال است که در محافل مالی تهران به گوش می رسد. بانک مرکزی از حدود 10 بانک اروپایی خواسته بود پیشنهادهای خود را برای مدیریت حدود 300 تا 500 میلیون یورو اوراق قرضه ارائه دهند. از میان این 10 بانک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، 2 بانک BNP پاریبا و کامرس بانک را برگزیده و قرارداد انتشار اوراق قرضه را که مدتشان 5 تا 10 سال است با آنها امضا کرده است. به گفته منابع غربی انتظار می رود انتشار اوراق قرضه جمهوری اسلامی در چند ماه آینده انجام شود و سرمایه حاصل از آن برای تأمین نیازهای مالی صنایع نفت و پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرد. انتشار اوراق قرضه جمهوری اسلامی در منطقه یورو در میان مقام‌های بانکی و پولی ایران مخالفانی دارد و هوادارانی. مخالفان می‌گویند که با توجه به درآمدهای نسبتاً قابل توجه ایران از محل صادرات نفت و تداوم رونق نسبی در بازار طلای سیاه، مراجعه به بازارهای مالی بین‌المللی موردی ندارد. انتشار اوراق قرضه به گفته همان مخالفان بار تعهدات مالی ایران را سنگین می کند، به ویژه از آن رو که جمهوری اسلامی مجبور خواهد بود برای جلب خریدار نرخ بهره قابل توجهی را پیشنهاد کند. مخالفان دیگری نیز هستند که اصولا نفس انتشار اوراق قرضه را با احکام دینی در زمینه نفی ربا در تضاد می بینند. به رغم این مخالفت ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر این باور است که با توجه به وضعیت مساعد حساب‌های خارجی ایران، شرایط بازگشت این کشور به بازار مالی بین‌المللی از هر زمان دیگری مساعدتر است. به نوشته روزنامه فرانسوی لزکو، تعهدات خارجی ایران در حال حاضر از 7 میلیارد و 800 میلیون دلار فراتر نمی‌رود و تایمز مالی نیز بر 5 میلیارد و 300 میلیون دلار مازاد حساب‌های جاری این کشور در سال 1380 خورشیدی تأکید می‌کند. در این شرایط تهران می‌تواند امیدوار باشد که اوراق قرضه‌اش با استقبال مثبت محافل مالی در منطقه یورو روبرو خواهد شد. در ورای مسائل صرفاً اقتصادی، ورود به بازار بین‌المللی اوراق قرضه برای ایران یک چالش بزرگ سیاسی نیز هست، به ویژه از آن رو که واشنگتن این کشور را یکی از فعالترین اجزای محور شرارت معرفی کرده است.
به رادیو آزادی گوش میکنید. بامداد سه‌شنبه همایش بررسی نقش بیمه در جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از وقوع زلزله احتمالی در تهران برگزار شد. روز دوشنبه نیز کمیته کاهش اثرات بلایای طبیعی استان تهران نخستین جلسه خود را تشکیل داد. در این حال دو مهندس ایرانی با کمک آژانس همکاری بین المللی ژاپن به تازگی تحقیقات خود را در زمینه میزان آسیب پذیری مناطق مختلف تهران در صورت وقوع زمین لرزه به پایان رساندند. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این گزارش و بحث‌های چند هفته گذشته در مورد زلزله احتمالی در تهران.
در تهران زمین‌لرزه‌هایی با شدت 7 درجه ریشتر یا بیشتر به طور میانگین هر 158 سال یک بار رخ می‌دهد. دو گسل بزرگ زمین‌شناسی در ایران وجود دارد که موجب زلزله می‌شوند. گسل اول در امتداد رشته کوه‌های زاگرس از شمال به جنوب در نزدیکی مرزهای ایران با ترکیه و عراق قرار دارد. گسل دوم در امتداد رشته کوه البرز در شمال تهران است. 5 یا 6 گسل مهم و همچنین حدود 60 گسل کوچک نیز در این منطقه یکدیگر را قطع می کنند. به گفته یکی از کارشناسان سازمان بین‌المللی مهندسی زلزله، گسل البرز معمولاً زلزله‌های بزرگی با پس‌لرزه‌های طولانی ایجاد می کند. به گفته این کارشناس، هنگامی که فاصله زمانی میان دو زمین لرزه بیشتر می شود، احتمال شدیدتر شدن زمین لرزه‌ای که می‌خواهد رخ دهد بیشتر می‌شود. مهندس مهدیان یکی از دو مهندسی که با همکاری آژانس بین‌المللی ژاپن تحقیقاتی درباره میزان خسارت ناشی از زمین لرزه احتمالی در تهران را انجام داده است نیز می‌گوید در جریان وقوع زلزله تهران 16% از جمعیت 8 میلیونی کشته، 2 میلیون زخمی و بیش از 5 میلیون نیز بی‌خانمان می‌شوند. او در مورد میزان تخریب ساختمان‌ها در تهران می‌گوید در بوسل ری زمین لرزه‌ای با شدت 6.7 ریشتر 55% یا بیش از 480,000 ساختمان آسیب خواهند دید و گسل تهران نیز با 36% خسارت در مرحله بعدی قرار دارد. در سمینارها و نشست‌هایی که در هفته‌های اخیر در مورد راه‌های پیشگیری از افزایش تلفات جانی و مالی در صورت وقوع زلزله تهران برگزار شده، کارشناسان و مسئولین دولتی پیشنهادات و طرح‌های مختلفی را ارائه کرده‌اند. بیژن دفتری، مسئول کمیته فنی و تخصصی امداد و نجات استان تهران می‌گوید پایگاه‌هایی برای نگهداری و ذخیره‌سازی بخشی از مایحتاج امدادی و محل حضور نیروهای کمک‌رسان در نظر گرفته شده است. به گفته آقای دفتری، طرح مکان‌یابی برای ساخت پایگاه مناسبی با وسعت 15 هکتار بود که 6 پایگاه برون شهری در محورهای بزرگ منتهی به تهران قرار گرفتند. 12 پایگاه در شهرستان‌های استان تهران و 22 پایگاه درون شهری نیز با گنجایش حداقل 1,000,000 نفر پیش بینی شده است. این در حالی است که استاندار تهران علی اکبر رحمانی روز گذشته در جلسه کمیته کاهش اثرات بلایای طبیعی استان تهران گفت با مجموعه برج‌هایی که در تهران ساخته شده است در صورت بروز زلزله هیچ جایی برای چادر زدن و استقرار وجود ندارد. به گفته استاندار تهران 6 سال قبل از سوی شهرداری تهران 100 نقطه امید در صورت بروز زلزله اعلام شده بود که اکنون اثری از بسیاری از این نقاط بر جای نمانده است. این اظهارات استاندار تهران در زمانی مطرح می شود که در تهران به گفته کارشناسان در حال حاضر حدود 117,000 واحد مسکونی با مساحتی در حدود 14.5 میلیون متر مربع در دست ساخت است. ابراهیم اصغرزاده عضو شورای شهر تهران نیز می گوید مجلس، وزارت مسکن و شورای شهر تهران در صورت وقوع زلزله باید پاسخگوی شهروندان باشند و جواب دهند که چرا مسائل ایمنی شهر و ساختمان‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته آقای اصغرزاده، گرچه زلزله قابل پیش بینی نیست، اما میتوان قبل از وقوع آن برنامه ریزی کرد. به گفته او، زلزله تهران بیش از خرابی فیزیکی بحران روانی ایجاد خواهد کرد که به تبع آن شرایط اجتماعی خطرناک به وجود خواهد آمد. در سالهای اخیر دولت و مقامات محلی کوشیدند از طرفی با اجرای طرح‌های آموزشی در مدارس و برگزاری سمینارهای مختلف افکار عمومی را برای مقابله با زمین‌لرزه تهران آماده کنند و از طرف دیگر کنترل بیشتری بر ساختمانسازی بی‌رویه در تهران داشته باشند. به گفته اکثر کارشناسان، گرچه ساختمان‌های جدید که با اسکلت‌های فولادی ساخته می‌شوند مقاومت بیشتری در مقابل زمین‌لرزه دارند، اما هنوز بعضی از ساختمان‌ها ضد زلزله ساخته نمی‌شوند و یا اگر ضد زلزله طراحی شده باشند، نظارت بر ساخت آنها به طور جدی پیگیری نمی‌شود. بیشتر کارشناسان بر این نظرند که تا طرحی جامع و شفاف برای پیشگیری از افزایش تلفات جانی و مالی زمین‌لرزه احتمالی تهران ارائه و اجرا نشود، طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت کارایی چندانی نخواهند داشت.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز با شما و برای شما.
در آغاز برنامه شامگاهی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی،
دولت جمهوری اسلامی و رسانه‌های گروهی ایران
تعطیل یا تعلیق نشریه
با شما خواهیم بود. همچنین گزارشی خواهیم داشت از
های اقتصادی اواخر دهه 60.
دیگر ادامه می‌دهم.
بین الملل برای اولین بار
چهره‌های شاخص هوادار رئیس،
هر روز با تازه‌ترین گزارش‌ها از چهار گوشه جهان.
برای نخستین بار پس از آغاز حملات هوایی ناتو
و پشتیبان جمهوری ترکیه می‌داند.
ارتش اسلامی برای ایجاد
آستانه پایتخت نو قزاقستان
کنفرانس بین‌المللی
آمریکایی کمینک در عملیات شرکت دارند.
شتوین تور آمده است.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای شما فارسی زبانان در سراسر جهان.
و بار دیگر مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مینا بهارم است.
سران 19 کشور عضو پیمان ناتو و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بیانیه تشکیل شورای جدید پیمان ناتو روسیه را در اجلاس روم امضا کردند. روسیه با تشکیل این شورا در برخی امور امنیتی به همراه اعضای پیمان ناتو حق رأی خواهد داشت، اگرچه حق وتوی تصمیمات این پیمان را ندارد. ولادیمیر پوتین تشکیل این شورا را آغاز رابطه نزدیکتر روسیه و پیمان ناتو دانست و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا آن را دستاوردی تاریخی خواند. هند سخنرانی دوشنبه شب ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را در مورد اختلافات دو کشور بر سر کشمیر مایوس کننده و خطرناک خوانده است. وزارت خارجه هند میگوید ژنرال مشرف تنها وعده‌های خود را برای مقابله با گروه‌های اسلامی تندروی پاکستان تکرار کرد بدون آنکه با آنها عمل کند. رئیس جمهوری پاکستان در سخنرانی خود گفت این کشور جنگ نمی‌خواهد اما آماده پاسخگویی به هر حمله است. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در تلاش برای کاهش تنش امروز با مقامات پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد و امشب با رهبران هند در دهلی نو هم دیدن می‌کند. مقامات نظامی پاکستان اعلام کردند با پرتاب یک موشک برد کوتاه به آزمایش موشک‌های خود که از روز یکشنبه آغاز شد پایان دادند. با افزایش تنش میان هند و پاکستان، پاکستان دست به آزمایش این موشک‌ها زد. سازمان ملل متحد از گزارش‌هایی که حاکی از تهدید و ارعاب مشارکت کنندگان در روند انتخاب اعضای لایجرگه در ولایت هرات است ابراز نگرانی کرده است. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد مانوئل سیلوا، مسئولانی که مأمور ساماندهی انتخاب اعضای لایجرگه در این ولایتند، برخی بازداشت و برخی هم توسط یکی از رهبران محلی تهدید به مرگ شدند. او اضافه کرد در ماه گذشته 8 نامزد عضویت در این شورا در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. قرار است لایجرگه از 10 ژوئن کار خود را آغاز کند. در ایران آیت الله خامنه‌ای در سال روز تشکیل مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس با اشاره به وظیفه قانونگذاری و نظارتی مجلس گفت قانونگذاری اساسی تر و مهمتر است. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت مجلس شورای اسلامی یکی از بخش‌های اساسی کشور است و نباید به هیچ بهانه‌ای تضعیف شود. سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای یک هفته بعد از آن ابراز می‌شود که در آن بدون اشاره مستقیم به نمایندگان اصلاح طلب طرفداران مذاکره با آمریکا را بی‌غیرت و فاقد شعور خواند. دادگستری استان تهران اعلام کرده است پرونده روزنامه نوروز با تقاضای وکیل آن در اعتراض به رأی شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده است. محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم هست، با حکم دادگاه عمومی تهران به جرم تبلیغ علیه نظام و ارکان تشکیل دهنده آن، توهین و اهانت به مسئولان رسمی کشور، تطهیر اراذل و اوباش و نشر اکاذیب به 6 ماه حبس و 6 ماه محرومیت از انتشار روزنامه و 4 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی محکوم شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران به اطلاعیه دادگستری تهران در مورد ممنوعیت بحث و تبلیغ مذاکره با آمریکا از طریق تریبون‌های رسمی اعتراض کرده است. در این نامه گفته می‌شود این کار سانسور است و تجاوز آشکار به آزادی بیان روزنامه‌نگاران و حق مطلع شدن مردم ایران از مسائل سیاست خارجی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتمع قضایی کارکنان دولت برای اجرای حکم محکومیت مسعود بهنود روزنامه‌نگار و نویسنده دستور جلب او را صادر کرده است. شعبه 34 دادگاه تجدید نظر تهران حکم محکومیت آقای بهنود را به 19 ماه حبس و 2,050,000 تومان جزای نقدی در شهریور ماه سال گذشته تایید کرده بود. مسعود بهنود هم اکنون برای یک رشته سخنرانی در خارج از کشور است. کنفرانس دو روزه انرژی در ایران با حضور نمایندگانی از شرکت‌های نفت و گاز در لندن برگزار شد. در این کنفرانس مرتضی سرمدی سفیر ایران در بریتانیا، حسین آفریده رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عده‌ای از مسئولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری بریتانیایی در مورد بازار نفت و گاز ایران و وضعیت و مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران سخنرانی کردند. سربازان و تانک‌های اسرائیل امروز وارد شهر جنین در کرانه غربی شدند. اسرائیل می‌گوید در جستجوی تندروان فلسطینی سربازان خود را به این شهر فرستاد و در جریان تبادل آتش یک مرد فلسطینی کشته شد. بنا به گزارش‌ها سربازان اسرائیلی یکی از رهبران محلی گروه حماس و عده دیگر را دستگیر کردند. روز دوشنبه یک زن و کودک اسرائیلی بر اثر انفجار بمب انتحاری در مرکز خرید در حومه تل‌آویو کشته شدند. و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اسرائیل و فلسطینی‌ها را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. در این گزارش گفته می‌شود اسرائیل با توسل به خشونت بیش از حد در اراضی اشغالی بیش از 460 فلسطینی را کشته است. از سوی دیگر در این گزارش گروه‌ها و افراد مسلح فلسطینی به خاطر قتل غیر نظامیان اسرائیلی محکوم شدند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به گزارش رسانه‌های ایران، اخیراً محمد خردادیان، رقصنده ایرانی مقیم لس‌آنجلس، در سفری به ایران به اتهام ترویج فساد در میان جوانان بازداشت شد. یکی از خیشاوندان آقای خردادیان به خبرگزاری‌ها گفت که وی 3 هفته پیش هنگام بازگشت به آمریکا دستگیر شده است. علیرضا طاهری و گزارشی در این زمینه.
آقایون دست، خانوما رقص. حالا برعکس، خانوما دست، آقایون رقص. این علامت تجارتی محمد خردادیان یکی از بحث‌انگیزترین چهره‌های هنری ورزشی ایرانیان گریخته از جمهوری اسلامی است. آقای خردادیان با همین علامت تجارتی خانم‌ها و آقایان را به جست و خیز می‌کشد که نه ورزش است نه رقص، اما از نگاهی دیگر هم ورزش است و هم رقص. جست و خیزی که نوعی ایروبیک است یا به زبان ساده‌تر نوعی ورزش رقص، در حالی که هر گونه رقص خانم‌ها و آقایان در جمهوری اسلامی بر پایه قانونی نانوشته ممنوع است. سیدی رام‌ها و نوارهای ویدیویی کارهای محمد خردادیان و گروه رقصنده ورزنده ی همراه او در ایران به خصوص در میان جوانترها هواخواهان بسیار دارد. اما شماری هم هستند که پیف پیف کنند ورزش رقص‌های گروه خردادیان را مبتذل، محوع و بی‌ارزش می‌دانند. در هر حال خرید و فروش ویدیو و سیدی خردادیان در جمهوری اسلامی غیر قانونی است. محمد خردادیان اکنون نزدیک به 1 ماه است در زندان اوین تهران پشت میله هاست. او هنوز نتوانسته است برای آزادیش 200 میلیون ریال یا 20 میلیون تومان وثیقه بگذارد. تنها خواهرش که در کرج زندگی می کند امیدوار است که به زودی این وثیقه سنگین را فراهم آورد. همین نکته نشان می دهد که از فروش سیدی ها و نوارهای گروه خردادیان در ایران چیزی به خود او نمی رسد. یکی از نزدیکان این رقصنده ورزنده ایرانی ابراز امیدواری کرده است که او تا شنبه آینده آزادیش را باز یابد. روزنامه دولتی ایران در شماره امروزش به نقل قول از محمد خردادیان می نویسد اوائل فروردین ماه امسال به دبی سفر کردم و در آنجا با گرفتن ویزا به تهران آمدم. اگر این نقل قول درست باشد میتوان نتیجه گیری کرد که محمد خردادیان با گذرنامه‌ای جز گذرنامه جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است. با توجه به اینکه محمد خردادیان همسر بریتانیایی داشته و نیز سالها در آمریکا به سر برده است، میتوان حد زد که به احتمال زیاد او گذرنامه آمریکایی یا بریتانیایی دارد. در چنین صورتی ماجرای بازداشت آقای خردادیان بیگمان بدل به یک بگومگوی دیپلماتیک تازه میان تهران و لندن یا میان واشنگتن و تهران خواهد شد. روزنامه ایران باز هم به نقل قول از همین رقصنده ورزنده سرشناس و بحث‌انگیز ایرانی می نویسد پیش از پیروزی انقلاب با داشتن مدرک دیپلم در شهرهای تهران و کرج راننده تاکسی بودم، اما چون در آمدم پاسخگوی هزینه‌ام نبود برای ادامه تحصیل به گونه‌ای قانونی به ترکیه و از آنجا به آمریکا سفر کردم. اما این گفته با آنچه در سایت یا آشیان اینترنتی آقای خردادیان آمده است همخوانی ندارد. در www.khordadian.com. آقای خردادیان تحصیلات دانشگاهی دارد و در نتیجه از نگاهی در شمار مغزهای فراری از جمهوری اسلامی است. محمد خردادیان دو کلاس ویژه رقص یا ورزش رقص در دو نقطه ایالت کالیفرنیا دارد. در آستانه همین آشیان اینترنتی تصویری از محمد خردادیان را می‌بینیم که در حلقه ای از پریرویان قنوده است. به گزارش روزنامه رسمی ایران آقای خردادیان می‌گوید هدف من تأسیس مؤسسه‌ای برای آموزش رقص به جوانان و بانوان نبود. این رقصنده ورزنده ایرانی تأکید می‌کند هدف من تشکیل مؤسسه‌ای ورزشی بود و اگر می‌دانستم کارم خلاف است هرگز در محافل و میهمانی ها برنامه هنری اجرا نمی کردم. روزنامه ایران ادامه می دهد قاضی دادگاه پس از تحقیق درباره محمد خردادیان متوجه شد که او مرتکب هیچ گونه خلافی در داخل ایران نشده و 22 سال پیش راهی آمریکا شده است. به گزارش ایران از همین رو پرونده محمد خردادیان به حکم قاضی با وثیقه 20 میلیون تومانی برای رسیدگی به مجتمع قضایی ارشاد فرستاده شد. خبرنگار روزنامه ایران توضیح نمی‌دهد که اگر قاضی آقای خردادیان را متخلف ندانسته چرا برای او پرونده تشکیل داده و خواستار وثیقه‌ای سنگین برای آزادی او شده است.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آژانس فضایی آمریکا ناسا روز پنجشنبه این هفته گزارشی را منتشر می‌کند که در آن از یکی از مهمترین اکتشافات درباره کره مریخ یا بهرام خبر داده می‌شود. سفینه فضایی اودیسه که برای جمع‌آوری اطلاعات فضایی اواخر سال گذشته میلادی در مدار مریخ دور زده است، اطلاعاتی را به زمین فرستاده که گفته می شود نشان می دهد در مناطق وسیعی از کره مریخ و زیر پوسته فوقانی این سیاره سرخ مقادیر زیادی آب وجود دارد. همکارم مینا بهارمست از دکتر محمد حیدری ملایری اخترشناس و فیزیکدان در رصدخانه پاریس در این باره پرسش کرده است.
آقای دکتر حیدری ملایری، اون چرا که ناسا اعلام کرده که کشف شده و پیدا شده در سطح کره مریخ دقیقاً چه هست؟
مسئله مربوط میشه به وجود آب روی کره مریخ. البته این مسئله جدیدی نیست، از خیلی وقت پیش این مسئله مطرح بوده. نخستین بار 1972 سفینه آمریکایی مارینر 9 با عکس‌برداری‌هایی که می‌کرد ظاهراً نشانه‌هایی از وجود آب در گذشته بسیار دور در مریخ بوده. 1997 ناسا ماهواره‌ای فرستاد به دور مریخ به نام مارس گلوبال سرویر که دارای دقت بسیار زیادی بود در گرفتن تصویر، به طوری که می‌شد از مدار جسم‌هایی رو دید روی سطح مریخ که اندازه‌شون 10 متر بود. چیزی که جالب بود در حدود 200 تا از تصویرهایی که این ماهواره گرفته بود در روی این تصویرها ظاهراً مجراهایی دیده می شد، شیارهایی دیده می شد، آبکندهایی دیده می شد که به نظر می رسید که می بایستی آب در اینجا وجود داشته باشه یا آب اخیراً البته نمی دونیم که 10,000 سال پیش 100,000 سال پیش اخیراً نسبت به مقیاسهای زمینشناسی. ولی مسئله اینه که در کره مریخ به علت اینکه فشار جو بسیار کمه، آب اگر هم وجود داشته باشه بلافاصله تبخیر میشه، از بین میره. و یک زمانی هم آب وجود داشته، نمیدونیم به چه علتی این آب از بین رفته.
پس اون چه که الان گفته میشه که پیدا شده و جدید هست چه چیزیه؟
بله، کلاهک های قطبی مریخ میدونستن که درش برف وجود داره و با تغییرهای فصلی این ذوب میشه، بیشتر میشه، کم میشه. ولی به علت این که مریخ 95% جوش، جو بسیار رقیق، از گاز کربونیک تشکیل شده، یه مقدار بسیار زیادی از این یخی که وجود داره یخ آب نیست، یخ گاز کربونیکه. حالا چیزی که این مارس اودیسی به دست آورده اینه که کشف کرده که در کلاهک‌های قطبی مریخ به ویژه کلاهک قطب جنوب دارای مقدار بسیار زیادی هیدروژن هست. این تا به حال نمی‌دونستیم که هیدروژن وجود داره. حدس میزنن که این هیدروژن میبایست هیدروژنی باشه که در مولکول آب هست. پس اگه اینطور باشه، بله، آب وجود داره در عمق زیر سطح مریخ در فاصله 10 متری تا 10 متری، به خاطر اینکه بیشتر این دستگاه‌هایی که در اینجا روی این فضاناو هستن نمیتونن بیشتر فرو برن. اینه که میبایستی آب وجود داشته باشه، ولی هیچ دلیلی الان وجود نداره که ما مطمئن بشیم 100% این هیدروژنی که آشکار شده هیدروژن آبه. ممکنه هیدروژنی باشه که با یه عنصر دیگه‌ای در ترکیبه.
اگر که مشخص بشه که این هیدروژنی که کشف شده آب هست، اهمیت این یافته و این کشف چه هست؟
بله، بسیار بسیار مهمه. میدونید به خاطر اینکه میشه با مطالعه این آبی که در اونجا پیدا شده پی برد به گذشته مریخ، اینکه مریخ چرا اینطور منجمد شده، چرا جوش رو از دست داده، چه عاملی باعث شده که همچین اتفاقی بیفته. بسیار اهمیت داره در درجه اول برای شناخت مریخ، که اهمیت داره برای زمین خودمون که آیا روزی زمین خودمون هم میتونه به این صورت در بیا. علاوه بر این و شاید مهمتر، این که جایی که آب هست ظاهرا میبایستی زیست وجود داشته باشه، موجود زندهی از حالا چه نوعی معلوم نیست، شاید به صورت میکروبی به صورت بسیار ریز در زیر سطح مریخ وجود داشته باشه.
آب در مریخ، گفتگوی مینا بهارمس از رادیو آزادی بود با دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس و فیزیکدان. به آگاهی شنوندگان ورزش دوستمان برسانیم که امروز نتیجه قهرمانی جام برتر باشگاه‌های ایران به گونه‌ای کمابیش غیر منتظره رقم خورد و با شکست تیم فوتبال استقلال در برابر ملوان بندر انزلی قهرمانی به تیم پرسپولیس تهران رسید. و اما در فاصله کمتر از 3 روز تا آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال در کره و ژاپن، مهرداد مسعودی گزارشگر ورزشی رادیو آزادی از سئول ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای این بزرگترین رخداد فوتبال دنیا می‌گذارد.
در فاصله کمتر از 72 ساعت به آغاز جام جهانی 2002 کره و ژاپن، جنگ داخلی فیفا بر سر تصاحب کرسی ریاست فدراسیون جهانی فوتبال به نقطه اوج خود رسیده. کنگره اضطراری فیفا بامداد روز سه‌شنبه 7 خرداد با حضور نمایندگان 199 کشور واجد شرایط، هیئت رئیسه عالیه 24 نفره این سازمان، میشل زنروفنن دبیر فدراسیون جهانی و بالاخره سپ بلاتر آغاز شد. لحظاتی بعد از شروع کنگره اضطراری، میشل زنروفنن 44 ساله از جای خودش بلند شد و در میان بهت و حیرت همگان با ذکر اینکه به دلیل عدم آگاهی دقیق از امور مالی فیفا در ماه‌های اخیر و اینکه سپ بلاتر مسائل حسابرسی رو از او پنهان نگاه داشته، از لحاظ قانونی نمیخواد که مسئولیتی در قبال آمار و ارقام ارائه شده داشته باشه و از جلسه بیرون رفت. خروج ناگهانی زنروفنن بلاتر رو کاملا غافلگیر کرد و علی‌رغم اون رئیس 66 ساله فیفا خودش گردوندن جلسه رو ادامه داد. بلاتر با تکیه بر یک تراز مالی از پیش تهیه شده، ضرر فدراسیون جهانی فوتبال را به دنبال ورشکستگی شرکت سوئیسی ISL که امتیازات تجاری و تلویزیونی فیفا را در اختیار داشت، تنها 39 میلیون و 600 هزار فرانک سوئیس اعلام کرد. این در حالی بود که مخالفان بلاتر و از جمله زنروفنن این رقم را چیزی حدود 500 میلیون فرانک سوئیس تخمین زده بودند. بعد از سخنرانی بلاتر، نوبت کشورهای عضو و حاضر در کنگره بود که سوالات خودشون را در رابطه با ارقام ارائه شده مطرح کنند. در حالی که 30 کشور عضو خواهان مطرح کردن پرسشاشون بودند، تنها به کشورهایی که از حامیان سرسخت بلاتر محسوب میشن، من جمله هندوستان و جامائیکا، فرصت صحبت کردن و تایید گفته‌های بلاتر داده شد. حتی به دیوید ویل اسکاتلندی که یکی از 7 نایب رئیس فیفا هستش، اجازه سوال کردن از بلاتر داده نشد. این امر بسیاری از حاضرین در جلسه را خشمگین کرد و از گوشه و کنار حتی میشد صدای هو کردن بلاتر را هم شنید و به این ترتیب کنگره 3 ساعته اضطراری در ظاهر با پیروزی بلاتر به پایان رسید. مراسم گشایش کنگره 53 فیفا شامگاه سه‌شنبه به وقت سئول با نمایش هنرمندان بومی کره‌ای برگزار شد و خود جلسه که در پایان آن انتخابات ریاست فیفا برای 4 سال آینده انجام خواهد شد، رأس ساعت 9 بامداد چهارشنبه 8 خرداد در سئول آغاز میشه. حتی مخالفان سرسخت بلاتر هم تایید میکنن که او در انتخابات چهارشنبه بر عیسی هایاتوی کامرونی غلبه میکنه. اما اونها امیدوارن که بتونن علارغم انتخاب قریب الوقوع بلاتر، او را در دادگاهی در سوئیس به پای میز محاکمه بکشونن و بلاتر رو اونطوری از مسند قدرت به زیر بکشن. اما اون چیزی که مسلمه، بعد از انتخابات روز چهارشنبه فوتبال دوستای سراسر دنیا شاهد یک آتش بس حداقل 31 روزه در جنگ داخلی و پرسر و صدای دستاندرکارهای فوتبال دنیا خواهند بود تا بالاخره تکلیف قهرمان جام جهانی 17 در روی چمنهای سبز کره و ژاپن روشن بشه. در حالی که کمتر از 250 هزار ثانیه به آغاز جام 2002 باقی مونده، دو خبر دیگه امروز در کره و ژاپن طرفدارای فوتبال رو شاد و غمگین کرد. این اخبار در رابطه با آسیب دیدگی و بهبودی دو ستاره جام جهانی بود. در ژاپن کاپیتان تیم ملی انگلیس دیوید بکم بعد از 5 هفته برای اولین بار پا به توپ شد و در تمرین به توپ ضربه زد. اسون یوران اریکسون سرمربی تیم ملی انگلیس اعلام کرد که اطمینان خاطر داره که کاپیتانش در روز یکشنبه 12 خرداد در سایتاما در ترکیب اصلی انگلیس مقابل تیم ملی سوئد جای خواهد داشت. در مقابل کادر پزشکی تیم ملی فرانسه امروز تایید کردند که ستاره این تیم زین‌الدین زیدان به طور قطع و به دلیل پارگی عضلات ران چپش در دیدار افتتاحیه مقابل سنگال به میدان نخواهد رفت. دکترهای فرانسوی اظهار امیدواری کردند که زیدان برخلاف اونچه که دیروز تصور میشد بتونه در بازی دوم قهرمان جهان مقابل اوروگوئه در بوسان در روز پنجشنبه 16 خرداد به میدان بیاد. مهرداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
موسیقی که میشنیدیم آهنگ رسمی بازی‌های جام جهانی کره و ژاپن از کار آناستاسیا. سرود رسمی این بازی‌ها را هم ونجلیس آهنگساز معروف ساخته است. اما خبری دیگر و آن اینکه جاذبه ابدی خوناشام‌ترین مرد جهان ممکن است سرنوشت زادگاه او را عوض کند. بناس در شهر قرون وسطایی شیگیشوارا در ارتفاعات ترانسیلوانیای رومانی که گفته می شود موتن دراکولا بوده، یک مجتمع تفریحی 32 میلیون دلاری برپا شود، شامل کاخ اشباح، دخمه های شکنجه و رستوران هایی که با مغز سرخ کرده، ژله وحشت و آشامیدنی خون رنگ از مشتریان پذیرایی می کنند. علیرضا طاهری.
در اینجا پارک دراکولا ساخته می شود. این را بر پارچه‌ای نوشتند و در آستانه زادگاه دراکولا معروف به کنت خوناشام آویختند. وسعت زمین زادگاه دراکولا 60 هکتار است. جنگل حفاظت شده ای از درخت‌های کهن بلوط در همین زمین جای دارد. اما حرف زدن درباره ساختن پارک دراکولا آسان‌تر از عمل کردن به آن است. زیربنای محل فرسوده است. نزدیکترین فرودگاه ساعتها با زادگاه دراکولا فاصله دارد. میزان سرمایه گذاری در این راه تا کنون اندک بوده است. وزارت جهانگردی رومانی به تازگی خبر داد که با فروش اوراق قرضه به مردم برای ساختن پارک دراکولا 3,210,000 دلار به صندوق ریخته شده است. مبلغی بسیار کمتر از آنچه امید می‌رفت جمع شود. اما دان ماتی آگاتون وزیر جهانگردی رومانی که سودای تبدیل کرانه‌های دریای سیاه به یک بهشت استوایی را در سر دارد می‌گوید همین چند میلیون دلار نیز برای آغاز کار کافی است. هواداران محیط زیست و ساکنان شیگیشوارا با طرح پارک دراکولا مخالفند. آنها می‌گویند ساختن پارکی همانند دیزنی‌لند ماهیت تاریخی این اراضی 700 ساله را نابود می‌کند. الکساندر گوتا رئیس گروه دورابیلا، گروهی که برای جلوگیری از اجرای طرح پارک دراکولا فعالیت می‌کند، می‌گوید این پارک جوهر قرون وسطایی شیگشوارا را از میان می‌برد. محل پارک پیشنهادی تا قلعه باستانی شیگشوارا کمابیش 1 کیلومتر فاصله دارد. الکساندر گوتا یادآوری می‌کند یک چنین پارکی وقتی آن را با گوهرهایی که در این منطقه داریم مقایسه کنیم، طرح واقعا مسخره است. شیگشوارا زادگاه یکی از کنت‌های رومانی در قرن 15 میلادی است، نزدیک به 600 سال پیش. کنت ولاد تفش یا ولاد دازن در همین منطقه به دنیا آمد. گفته می شود که زندگی همین کنت دشتین، برام استوکر نویسنده ایرلندی را به نوشتن داستان پرفروش دراکولا برانگیخت. در میدان اصلی اراضی دراکولا یک برج ساعت سر برافراشته است. دور تا دور این میدان را خانه‌های همانند خانه‌های قصه شاه پریان گرفته است. در مدخل خانه‌ای 3 طبقه در همین میدان، جایی که ولاد دراکول، پدر ولاد دارزن یا دشخین، زندگی میکرد، اژدهای متلا آویخته است. دراکول کنیه‌ای بود که همراه نشان اژدها پادشاه مجارستان به کنت دراکولا داد، به پدر کنت پوناشا. دراکولا در زبان لاتین یعنی اژدها و ترجمهش به رومانیایی میشود دراکول یا اهریمن. میگویند سرگرمی اصلی ولاد، معروف به کنت خوناشام، این بود که دزدان، جنایتکاران و دشمنانش را به سلابه میکشید. جنازه قربانیان کنت دارزن در کنار راهها بر صلیب میماند تا برای دیگران مایه عبرت باشد. در رومانی امروز بسیاری معتقدند که دراکولا در دل بلای فسادی که دامنگیر رومانی دوران پس از کمونیست شده است، نمادی از عدل و انصاف است. یونسکو شیگشوارا زادگاه دراکولا را در شمار میراث‌های جهان جای داده است. سازمان‌های علمی و فرهنگی نیز از یونسکو، سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی وابسته به سازمان ملل متحد، خواستند تا طرح ایجاد پارک دراکولا را بررسی کنند.
اما دوستان، تا دقایقی دیگر ساعت 3 برنامه‌های رادیو آزادی را در کنار شما آغاز خواهیم کرد. در ساعت 3 همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی. سپاسگزاری می‌کنم از توجه شما به برنامه‌های رادیو آزادی. امیدوارم برنامه‌های ما را تا این لحظه پسندیده باشید و دعوت می‌کنم همچنان شنونده ما باشید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10